چه مقام است؟ چشم تو نبسته است مگر گفت و شنودت، محو خودی ای بی خبر، افسانه کدام است؟ بیدل با گمان محو یقینم، چه توان کرد؟ کم فرصتی از وصل پرستان، چه پیام است؟
چشم کی ندارد نظر حلقه‌ی دام است، آن لب کی سخن سنج نباشد لبی بام است.
چشمی که ندارد نظری حلقه‌ی دام است، هر لب که سخن سنج نباشد لب بام است. فرصت ما در گلبانگ غزل به پایان آمد، ولی حظ آن همچنان باقی است. امید که با طلوع و غروب آفتاب عالمتاب بر علم و درایت و نشاطتان افزوده شود و طبعتان آزرده نباشد. تا فرصت دیگر که باز هم با پیشکش یک گلبانگ دیگر بابی از سلام را برویتان بگشاییم، خدا یار و نگهدارتان.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که در ادامه برنامه‌ها افغانستان در هفته‌ای که گذشت را بشنوید.
دیدبان شفافیت میگوید که علت این که اصلاحات در وزارت مالیه عملی نمیشوند این نهاد یک منبع
سرمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان که برای دیدار با مقامات هندی اخیراً به
دیدن گمرکات وقت زمانی که میان تغییر و تبدیل میشه هر کدامشون به ما
یک دیدار پاکستانی ها در قضایای صلح افغانستان که بخش از این کتابش آمده است که رئیس جمهور ترامپ در یک نشست در 8 نوامبر در کاخ سفید حضور نظامی آمریکا در افغانستان را راهبرد اشتباه و شرم‌آور خواند.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام باید خداوند مهربان و با سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که اوقات خوب و خوشی را داشته باشید. اما نخست عناوین مهم ای برنامه. نگرانی از سقوط برخی ولسوالی ها و واکنش مقامات افغانستان.
گفتگو با سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر و توضیحات سرپرست وزارت صحت عامه درباره شیوع کرونا. محمد اشرفخانی رئیس جمهوری افغانستان در نشستی با فرماندهان اردو و وزارت دفاع و ارگ ریاست جمهوری از آنها خواست به تهدیدات و تحرکات دشمن جواب کوبنده بدهند. تشدید جنگ، حملات هدفمند و سقوط برخی از ولسوالی‌ها در حمله طالبان باعث نگرانی مردم شده است. میررحمان رحمانی رئیس پارلمان هم از رهبران حکومت خواسته که از طریق بسیج گسترده سیاسی مردم را در دفاع از کشور سهیم سازند. در همین حال رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید سقوط پی در پی ولسوالی‌ها از سوی نیروهای امنیتی جزئی از پلان منظم نیست. وی بیان کرد می‌دانیم که شرایط ناگوار است، اما مسئولیت همه ماست که بار سختی را بکشیم و از وضعیت موجود گذر کنیم. در همین حال واکنش‌های داخلی و بین المللی به حملات هدفمند انتحاری علیه شیعیان و هزارها در غرب کابل همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین اظهارات سعید خطیب‌زاد از سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران حملات هدفمند در افغانستان به ویژه علیه شیعیان را به شدت محکوم کرد و گفت
تحولات افغانستان رو ما با دقت پیگیری میکنیم. تحولات عمده‌ای در افغانستان در جریان هست. متاسفانه موج جدید خشونت و تروریسم در این کشور بالا گرفته. من از همینجا مجدداً به مردم و دولت شریف افغانستان فجایعی که علیه مردم این کشور اتفاق میفته به ویژه هزاره ها که قربانی تروریسم کور شدن تسلیت عرض میکنم. ما در کنار مردم افغانستان هستیم. این اقدامات رو محکوم میکنیم و فکر میکنیم تنها راهی که افغانستان برای صلح و ثبات دائمی داره گفتگوهای اصیل بین الافغانی هست و جمهوری اسلامی ایران در این راستا تمامی اقدامات خودش رو کرده که گفتگوها رو تسهیل کنه با تمامی طرفهای افغانستانی، از طالبان گرفته تا دولت ها، گروه های مختلف. طبیعتا ما هم فکر میکنیم هیچ دولت انحصارگرایی در افغانستان آینده افغانستان نیست. یک دولت فراگیر ملی با قانون اساسی آینده افغانستان برای تامین حقوق مردم و اقلیت‌های این کشور میتونه باشه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم حضورتان میشه. هفته گذشته سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفت در صورتی که صلح واقعی تأمین نشود حکومت آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه شرایط را دارد. همچنین نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان از گروه طالبان خواسته تا طرح کتبی خود برای مذاکرات صلح را با دولت افغانستان و جامعه جهانی شریک سازد. همچنین خبرگزاری رویترز از قول ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گزارش داد که آنها طرح تحریری دارند ولی علنا آن را شریک و به خارجی ها نیز ارائه نمی کنند. به گفته آقای مجاهد آنان این طرح را برای گفتگوی اصلی نگه داشتند. در همین حال سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در گفتگو با خبرنگار رادیو دری مدعی شد نیروهای خارجی و دولت کابل که هم پیمان آنهاست متعهد شده بودند که دست به بمباردمان، عملیات شبانه و استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین نمیزنند، اما به این تعهدات پایبند نبودند و اگر می بودند مشکلات کنونی ایجاد نمیشد. و این نظر برخی از کارشناسان مبنی بر این که طالبان همواره جنگ و ناامنی را افزایش و گسترش می‌دهند تا در میز مذاکرات امتیازات بیشتری کسب کنند رد کرد و گفت
اگر چنین می‌بود در ابتدا ما پس از اینکه توافقنامه را امضا کردیم ما در عملیات کاهش را به عمل نمی‌آوردیم. چیزی را که ما عملاً کردیم ثابت ساختیم. اگر این هدف می‌بود یا تبلیغاتی است که صورت می‌گیرد اگر چنین واقعیتی می‌بود ما از ابتدا نمی‌خواستیم که عملیات چیزی که سقوط ولایات مثلا عملیات بسیار بزرگی است رو ما می‌کنستیم. اگر چنین چیزی می‌بود ما در ابتدا عملی نمی‌کردیم، چون ما آنها با آن عمل کردیم. هنوز هم تقریبا نمود سلسله ما به او التزام داریم نکردیم، با اینکه در توافقنامه ملزم نیستیم که عملیات مشخص انجام ندهیم، ولیکن ما از خود طرف خود میتواره کردیم. دیگه اید متاسفانه افغان ها بمباردمان میکنه، عملیات را انجام میده و مردم هم میکشه، طبیعی است که در مقابلش با اکثر عمل میباشه. دیگه به این اساس است و اگر حرفا و تبلیغات وقت نداشت ما از اتدا این کار نکردیم.
محمد نعیم همچنین با اشاره به خروج نیروهای خارجی از افغانستان که بهانه جنگ طالبان بود عنوان کرد،
دو هدف اساسی داشتن. یکی هدف استقلال کشور ما بود که اینجا قوت‌های خارجی آمدن، قوت‌های خارجی با همکاری یعنی اداره کابل و کسانی که در اداره کابل هستن با همکاری آنها آمدن. نکته دوم این بود که در اینجا یک نظام اسلامی به میان بیاید، چون شما می‌دانید اداره را که فعلا در کابل وجود داره این خارجی ها آوردن. اداره اصلا در وقتی که آنها تجاوز کردن نبودن، آنها تجاوز کردن کشور را اشغال کردن، بعدن اداره را ساختن. دیگه اداره اصلا به اساس اراده ملت نیست، به اساس ارزش های ملت نیست. شما میدانید که می اداره کشور را در فساد غرق کردن، کشور ما ملت ما را متاسفانه در سطح جهان در رده های اول فساد آوردن.
در همین حال سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان در گفتگو با خبرنگار رادیو دری پیرامون اظهارات سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت، همه نگرانی که در دهه 70 از نحوه حکومتداری طالبان بر مردم افغانستان وجود داشت کماکان وجود دارد و به همین دلیل افکار عمومی علیه طالبان است و مردم این گروه را شایسته حکومت نمی دانند. آقای مبلغ افزود با نتیجه نرسیدن مذاکرات بین الافغانی نتیجه عدم تمایل گروه طالبان به ادامه مذاکره است و طالبان نمی خواهند از طریق میز مذاکره با دولت افغانستان به توافق برسند. و تأکید کرد،
خب اینجا یک سوال مهم مطرح می شود و او ایست که آیا مذاکره با آمریکایی ها برای طالبان خوب است ولی مذاکره با خود افغانستانی ها برای طالبان بد است؟ خب این که آمریکایی ها این که طالبان می تانند با خارجی ها به توافق برسند اما با افغانستانی ها نمی تانند به توافق برسند و میز مذاکرات را ترک می کنند، یک سوال و ابهام بسیار کلان هست در مقابل طالبان گذاشته شده و طالبان هنوز پاسخ روشنی به او ندارند. البته به نظر می رسد که این روی کرده طالبان در واقع در ثمره این نکته است که طالبان در نگاه های خودشان نسبت به مسائل افغانستان هنوز یک تغییر جدی به وجود نیاوردن. نگاه تمامیت خواهی را که در دهه 70 از سوی طالبان دیده می شد هنوز همون نگاه تمامیت خواهی وجود دارد در طالبان و ذره عقب نشینی و انعطاف در مقابل خواست مردم و خواست ملت افغانستان و خواست سایر جریان های سیاسی و نظامی که در افغانستان حضور دارند از سوی طالبان دیده نمیشد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، لحظات قبل اظهارات سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر را شنیدیم که تاکید داشت با وجود اعلام خروج نظامیان آمریکا جنگ ادامه دارد چون حکومت فعلی افغانستان تحمیل است. در این باره هم نظر آقای مبلغ را پرسیدیم.
اگر حکومت افغانستان نمایندگی واقعی از مردم افغانستان نمیکنه و یک حکومت تحمیلی است، طالبان با چه مکانیزمی از مردم افغانستان نمایندگی میکنند؟ بالاخره یک وجهی برای مشروعیت بخشی به حکومت طالبان و امارت اسلامی طالبان هم باید وجود داشته باشه. آیا یک وجه شرعی برای این وجود داره؟ یک وجه قانونی وجود داره؟ هیچ کدام از اینها وجود نداره. اگر دولت افغانستان دولت نامشروعی است و نمایندگی از مردم افغانستان نمی کنه، طالبان هم با همین معضل مواجه هستن. هم از نظر مبنای فقهی طالبان و شرایط لازم برای در واقع تصدی حکومت بر مذهب بر مبنای مذهب فقه حنفی را ندارند و هم به لحاظ قانونی و مبتنی بر قانون اساسی طالبان ویژگی‌ها را ندارند. بنابراین خود طالبان هم دقیقاً با چنین پرسشی مواجهند که مبنای مشروعیت و قانونی بودن حکومت خودشان در افغانستان را از کجا می‌گیرند.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم حضورتان میشه. تا روزهای گذشته چنانچه در جریان هستید، شیوع بی‌سابقه کرونا در افغانستان نگرانی‌هایی را ایجاد کرده. نمایندگان پارلمان افغانستان هفته گذشته تصمیم گرفتند تا جلسات عمومی نهاد را به هفته یک بار کاهش دهند. در همین حال سرپرست وزارت صحت‌عامه افغانستان هم در نشست استجوابی نمایندگان پارلمان حاضر شد و به سوالات پاسخ داد. دکتر وحید مجروح درباره افزایش شیوع کرونا و مشکلاتی که وجود دارد گفت،
متاسفانه هنوز هم موج سوم با سرعت زیاد در سطح کشور در ولایات مختلف در حال گسترش بوده. میزان واقعات رو به افزایش هست. میزان وفیات متاسفانه بیشتر از پیش رو به افزایش هست. نیاز به اکسیژن روز به روز بیشتر شده میره. نظام سی افغانستان تا هنوز نیکبختانه به این توانسته که او تعداد واقعات به شفاخانه و مراکز سی مراجعه میکنن، او تعداد افراد مشکوک که نیاز به اخذ سمپل و انجام تست دارن به اون نیازها رسیدگی کنن. ولی چیزی که به تکرار یاد کردم ایست که سقف ظرفیت هر نظام سی هر سیستم سی مخصوصا کشور مثل افغانستان محدودیت های خود را داره و در صورتی که از یک مرحله و از یک سقف خاص بگذره ما قادر نخواهد بودیم تا او خدمات لازم را به مردم ارائه کنیم. تلاش های بسیار گسترده در سطح رهبری دولت و در سطح رهبری وزارت صحت عامه به خاطر افزایش ظرفیت ها ادامه داره و مردم مشاهده هست که ما به صورت مداوم هم تعداد بستر را در شفاخانه های مرکز و ولایات افزایش میدیم، هم تعداد پرسنل ما وابسته به نیاز در حال افزایش هست و نیازهایی که برای عرضه خدمات در مراکز کووید 19 نیاز هست اونا را هم به صورت مداوم ما رو توجه قرار دادیم.
همچنین دکتر مجرو در خصوص اقداماتی که برای کنترل شیوع این بیماری در افغانستان در حال انجام است توضیحاتی را ارائه داد که دعوت میکنم در ادامه بشنوید.
اقداماتی که وزارت صحت عامه به خاطر کنترل وضعیت کرده است که در سطح رهبری دولت یک هماهنگی بسیار خوب موجود هست. جلالت مآب رئیس جمهور به صورت مداوم موضوعات مرتبط با کرونا را تعقیب میکنه، حمایت لازم را بر وزارت صحت عامه و بر نظام سی افغانستان فراهم کرده، منابع لازم از طریق بانک جهانی بانک انکشاف آسیایی به مؤسسات مربوطی که تطبیق کننده خدمات هست فراهم شده. در صورت نیاز وزارت مالیه آمادگی زیر داره که با وزارت صحت عامه منابع لازم را فراهم بسازه. در سطح اجرایی در وزارت صحت عامه نیکبختانه هم در درون وزارت صحت عامه هم در میان نهادهای همکار ما هماهنگی بسیار خوب وجود داره. وزارت صحت عامه، شورای طبی، نهاد هلال احمر و شفاخانه‌های نظامی و شفاخانه‌های خصوصی در این زمینه همانگی بسیار خوب دارم. از همکاری تمامشان تشکر میکنم. در قسمت عرضه خدمات ما در 60-70% شفاخانه‌های کشور بسترها را افزایش دادیم و حتی به 100%، یعنی دو برابر ساختیم. ولایت متعدد شامل عزیز و هم بستر افزایش یافته، هم تجهیزات امکانات را بیشتر ساختیم، هم پرسنل لازم را برشان آماده ساختیم. تیم های آموزش سیار ما هم در کابل و هم در ولایت در حال ارائه آموزش های در حال انجام وظیفه بر پرسنل ما هست. رسانه های محترم مشاهده است که حداقل ما شکایت از این نمیشنیم که گویا فلان طبیب یا فلان نرس با اصول تداوی بیماران کرونا آشنا نیست، خدای نکرده یا استفاده از ونتیلیتر یا سی‌پاپ را نمیدانند. تمام پرسنل ما آموزش بسیار خوب دیده. اقلام محافظتی بر پرسنل سی به تمام مراکز سی موجود هست. شما سر صدای را در این زمینه خوشبختانه نمیشنوین. اقلام دوایی در تمام مراکز سی موجود هست و سپلای هنوز هم ادامه داره. تلاش داریم که تا پایان پاندمی انشاءالله در این قسمت خلای را شاهد نباشیم.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. پند پیران عنوان برنامه بعدی است.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب.
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر
به نام خدا. شنیدم که مردان راه خدای دل دشمنان را نکردند تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. با سلام به محضر تک تک شما خوبانی که شنونده رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. با آغاز برنامه دیگر از حکایات تمثیلی زیبا می رسیم که در قالب برنامه پند پیران پیشکشتان می شود. این پارچه های تمثیلی خوبی هایی است که در لسان مفاخر گذشته ما جاری بوده است و در یادگارهای مکتوب آنها حفظ شده و با گذر از سختی های دوران به ما رسیده است. امروز ملت ها با هویت ها و ریشه هایشان زنده هستند و ما هم با همین هویت‌ها و ریشه‌ها جان می‌گیریم و بر هر مشکل غلبه و برای هر بن‌بستی راه می‌جوییم. ملت‌ها و مردمان با ریشه را می‌توان برگ و شاخه چید، ولی ریشه خیر. هر بار که طوفان حوادث شاخه از ما را بشکند، هزار شاخه و جوانه تازه‌تر سر بر می‌آورد، چرا که ریشه در خوبی ها و میراث و حکیمانه ها دارد. این در حال مردمان سرزمین ما و شما مصداق دارد و کیست که نداند ریشه های تمدن و ادب پارسی تا کجای تاریخ کشیده شده است. در این برنامه با مرور بر دفتر خوبی های ادب و معرفت پارسی و تورق گلستان و جوامع الحکایات، حکایات آموزنده را گلچین و ردای هنر تمثیل می پوشانیم و پیشکشتان می کنیم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ردای تمثیل امروز را بر حکایت به نام مرد خسیس پوشانده که می شنوید.
حبیب، کاری بکن مرد، کاری بکن.
خدا خیرت داد، ریحاله. از چه ناگاه به اتاقه که من میدوی؟ آیا تا کنون تو را نگفتم چون به این پستو میایی به درگاهش بکوب؟
بر درگاهش بکوبم تا چه کنی؟ سکه هایت به کنجی پنهان کنی؟ ها؟ سکه هایت ارزانی خودت، برخیز و کاری بکن که مراد با حضرت اسرائیل دست به گریبان است.
چه میگویی ریحانه؟
حقیقت را، برخیز و طبیب را بخوان. پسر من انقریب است، از شدت تب و بیماری هلاک شد.
از چه بیهوده بروا میکنی؟ تب است دیگر، به پاشویه ای میفتد. پایش در آب کن، حالش خوب میشود. به سبب تب که سکه تقدیم طبیب نباید کرد.
گل حیات فرزند بیچاره من است که دارد از شاخه میافتد. سکه هایت برای خیش نگاه دار، من خود دست مزد طبیب را می پردازم، تنها از پیش برو.
آه، هم حکایت دیگر شد. ای وای، فرزندم، پسرم، مرادم بیمار است. طبیب کجایی که مراد ناخوش احوال از بالینش بیاد؟
از چه نشسته ای؟ برخیز، طبیب که از اینجا صدای تو را نمی شنود.
دست مدد طبیب را به من بده.
بگذار به خانه بیاید، خواهم داد.
تو آمدیم و طبیب تا مرا دید گفت طبیب تا دست مزد مرا نپردازی با تو همراه نمی شوم. چه بایدم کرد؟
هیچ هیچ، دست مزد را می پردازی، پس به خانه می آیی و من سکه هایت را باز پس می دهم.
آخر مرا سکه هست.
حبیب حبیب، همکنون پیش چشمم انبانی سکه در آن صندوق جمع باشتی. شرم کن، اگر این سکه ها از برای جان و سلامت پسرت صرف نکنی پس چه خواهی کرد؟
میبینی میبینی، وقتی میگویم در این پستو به کوبانگاه وارد چو از این است، گمان کرده این سکه از آن من است که در آن طمع کرده ایره یانه.
وای وای از احوال خسیسان که علاجشان نمی شود الا به هلاک. نخواهم که پی طبیب بروی، خود می روم، خود نیز دست مزدش را می پردازم.
در خانه بمان، خود از پی طبیب خواهم رفت. اما اکنون
خوب است، خوب است، پس برخیز برخیز،
نخوز دست مد را بپردار.
حبیب حبیب،
مرا نفس تازه کن. با من سخن بگو مراد.
چه بگویم؟ که چشمانم بیسوست و گلویم خشکید و
مرا. آخرین باری که چیزی خوردی چه وقت بوده؟ بانو
بگو جبی،
آخرین باری که این پسر چیزی خورده چه هنگام بوده؟
روز هاست چیزی از گلویش پایین نمی رود. گهگاه که از تب می سوزد تنها قطره آبی در گلویش می چکانم که ساعتی پیش همان را هم می کرد.
احوال چنین ناخوش داشته و آنگاه اکنون از پی من آمده ای؟
پدرش می گفت تب را علاج پاشویی است، به سبب تب نیازی به طبیب نیست.
این چنین از خواجه عبی؟
خداوند جمله شرها از زندگی خلایق به دور دارد. گفتم یعنی به سبب بیماری چنین اندک به طبیب زحمت نسازیم، همین.
خدا از دلت بشنود خواجه.
طبیب طبیب، حال پسرم چگونه است؟
چنان بیماری در جانش ریشه دوانده که از نوش داروی من کاری علاجی و شفایی از برایش بر نکرد.
این چه سخن است؟ تو را به نقد سکه دادم از برای معالجه، پس باید که در گلوی شربتی ریزی و برتر اجتماعی بگذاری، وگرنه سکه ها را باز بسته.
شرم کن حبیب، شرم کن.
چه؟ میگوید درمانی برای این بسر ندارد، آنگاه به نقد سکه از برای معالجه زدنده.
نه نمیشود. بیا این هم سکه هایت خواجه، بردار که اگر درد این جوان بیچاره را هم درمان باشد، درد خست تو را درمان نیست.
تو را به خدا طبیب، نرو نرو، مرادم را به خون جگر به جوانی رساندم، کاری کن تا این درد از جانش برود. تو را به خدا طبیب،
برخیز بانو، برخیز و بیهوده التماس نکن، که اگر راهی برای شفای این جوان می دانستم دریغ نمی کردم.
اینان که طبیب نیستن، مشتاقان زروسین.
حبیب
چه میگویی؟ حبیب حبیب حبیب،
نرو نرو پسرم، حالی نظار دارم، آخر بگو من بیچاره چه کنم؟ طبیب
از من میشنوی؟ با این حال که او راست، تنها میتوانی دو کار کنی. یا جمله ادعیه‌ای که میدانی بر سرش بخوان، یا گوسفندی از برایش قربان کن و به خیرات به درماندگان بده. باشد که دعای ایشان درباره فرزندت کارگر شود و از این بلا برهد.
همین
بدرود.
خدایا جان و سلامت این فرزند بی‌نوا از تو می‌خواهم.
خدایا تو مهربانی، بخشنده ای، یگانه ای.
آمان از دست تو حبیب. آه کاشتمی دهان میبستی حبیب.
بانو
طبیب، طبیب بازگشتی. تو را به خدا بازگو چیزی از برای بهبود فرزندم آورده ای؟
به محکمه خیش رفتم و آنچه توانستم در همامیختم و دوایی
طبیب.
تو از چه به عوض بارین فرزند بر درگاه خانه نشستی؟
اینجا نشستم شاید صدای حبیب را کمتر بشنوم، لیک چنان به فریاد نوه سر داده که به گمانم بر سر کوه هم روم باز صدایش خواهد آمد.
چنین مگو بانو، حبیب را درد خست هست، لیک بی تردید مهر فرزند هم هست.
مهر فرزند؟ چون تو از خانه بیرون شدی طبیب، حبیب را گفتم مرد بیا از بحر شفای فرزند گوسفندی قربانی کنیم. در چشمانم نگریست و گفت از چه سخن طبیب را نیمه به خاطر داری؟ طبیب فرمود آنچه از ادعیه میدانید بخوانید یا از برایش قربانی کنید. گفتم آنچه دعا میدانستم پیش از این خواندم. گفت نه، دعای پدر بیشتر کارگر میافتد، علل خصوص پدری دل شکسته. و دیگر دعا نزدیک است و گله گوسفندان دور تا نزدیک گله رویم حضرت عزرائیل پسرمان را برده. پس هرچی کردم جز به دعا رضا نشد.
میدانی از چه بانو؟
از چه؟
از اینکه دعا بر زبانش است و زر تمام جانش. بیا پیش برو، از پیت خواهم آمد، شاید این دوا جان آن جوان برهاند که از خصت پدرش به او خیلی نرسد.
بیا طبیب از پیم بیا.
فرصت‌های برنامه رو به پایان است و زمان من به دعای خداحافظی در حقتان به کام آرام و قرار ندارد. آرزوی بهترین ها را برتان داریم و دعوت می‌کنیم در فردای ما هم حاضر باشید و تلاش‌های من را قضاوت کنید. تا این فرصت و این برنامه که تقدیم شود همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
که کنی پری هست ستمگری می فکری نظری آخر به چشم جاله باره گرچه ناز دل بران دل تازه داره ناز هم بر دل من اندازه داره
شنونده های گرانقدر صدای ما را از رادیو دری میشنوید. شما میتوانید در شبکه‌های مجازی هم ما را دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام t.me/radiodariir و در آپارات parstoday_dari. همچنین شما عزیزان می توانید از سایت ما هم بازدید کنید و به آرشیو برنامه های ما از طریق سایت ما دسترسی داشته باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خب کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل. از همگی شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم. انشاءالله بعد از اذان مغرب در خدمت شما خواهیم بود.
اذان مغرب و افق کابل.
Allah 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 Allah
ساعت 7:35 با وقت ایران و افغانستان است. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی از حضور حماسی و شورانگیز ملت ایران در انتخابات 28 جوزا قدردانی کردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در پیامی به مناسبت حضور حماسی و شورانگیز ملت ایران در انتخابات 28 جوزا پیروز بزرگ انتخابات را ملت ایران دانستند و با تاکید بر این که نه گلایه از دشواری معیشت، نه مخالفخوانی ها با انگیزه دل سرد کردن مردم و نه عوامل مانند تهدید بیماری فراگیر و برخی اختلال ها در آغاز ساعات عکس رای نتوانست بر عزم ملت فائق بیاید، خطاب به منتخبان مردم در مسئولیت والای ریاست جمهوری یا عضویت شوراها گفتند که فرصت خدمتگزاری به کشور و ملت را قدر بدانید و انگیزه های خدایی را همواره مد نظر داشته باشید. حضرت آیت الله خامنه‌ای خطاب به ملت ایران گفتند که حضور حماسی و شورانگیز در انتخابات 28 جوزا صفحه درخشان دیگری بر افتخارات شما افزود. در میانه عواملی که هر یک بگونه می توانست مشارکت در انتخابات را کم رنگ کند،
مناظر چشم نواز اجتماعات شما در مراکز رای گیری در سراسر کشور نشانه آشکاری از عزم راسخ و دل امیدوار و دیده بیدار بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند پیروز بزرگ انتخابات دیروز ملت ایران است که یک بار دیگر در برابر تبلیغات رسانه‌های مزدور دشمن و وسوسه خامندیشان و بدخواهان قد برافراشت و حضور خود در قلب میدان سیاسی کشور را نشان داد. ایشان افزودند خداوند علیم و قدیر را بر توفیقی که به ملت ایران عطا کرد و نظر رحمتی که بر ایران و جمهوری اسلامی افکند شکر بی پایان می گذارم و به ملت ایران شاد باش می گویم و به حضرات محترمی که با انتخاب مردم به مسئولیت والای ریاست جمهوری یا عضویت شوراها در سراسر کشور دست یافتند همراه با عرض تبریک قدردانی از این ملت با وفا و پایبندی کامل به وظایفی را که در قانون برای آنان شمرده شده است یادآوری می کنم. وزیر امور خارجه ایران انتخاب سید ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جمهوری منتخب ایران تبریک گفت. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در حساب شخصی خود در اینستاگرام نوشت که حضور مسئولانه مردم نجیب و دلاور ایران در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر نمادی از درخشش جمهوریت شد. وزیر امور خارجه ایران افسود این جانب ضمن ارج نهادن بر این مشارکت مردم تاریخ ساز ایران کسب اعتماد اکثریت ملت را به سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری منتخب ایران تبریک عرض می کنم. ظریف تصریح کرد حضور مردم در عرصه انتخابات و تعیین سرنوشت و مسیر آینده کشور نقش بی‌بدیلی در خلق فرصت‌های ارزشمند برای تضمین امنیت، توسعه و آبادانی میهن، پاسداری از حقوق و منافع ملت و کوشش برای رفع مشکلات و موانع داخلی و خارجی دارد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم پیروزی سید ابراهیم رئیسی را در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران تبریک گفت. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در توییتی با اشاره به حضور پرشور ملت ایران در انتخابات نوشت در ابتدای گام دوم انقلاب بار دیگر اقتدار ایران اسلامی بر رخ روسیاهان پروژه تحریم کشیده شد. آغاز یک شروع نیازمند گام‌های استوارتر از گذشته است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین حماسه پرشور حضور در انتخابات 1400 را به آحاد مردم، رهبر حکیم انقلاب و سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم تبریک گفت. رئیس جمهوری سوریه هم پیروزی آیت الله ابراهیم رئیسی را در انتخابات ریاست جمهوری ایران تبریک گفت و برای تقویت همکاری‌ها و منافع مشترک میان دو طرف اعلام آمادگی کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در این پیام از طرف خود و مردم سوریه این پیروزی را به آیت الله رئیسی تبریک گفت و حرکت ایران را به سمت پیشرفت و رفاه در همه زمینه‌ها برای مردم که در مقابل همه طرح‌ها و فشارهایی که هدفش شکست اراده آنها بود ایستادگی و مقاومت کرد خواستار شد. بشار اسد همچنین تاکید کرد من از این فرصت استفاده می کنم تا علاقه و اشتیاق خود را برای تقویت همکاری ها در مسیر روابط دو جانبه و منافع مشترک میان جمهوری عربی سوریه و جمهوری اسلامی ایران را اعلام کنم. کمیته های مقاومت و جنبش مجاهدان فلسطین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران و انتخاب آیت الله سید ابراهیم رئیسی را تبریک گفتند. به گزارش امروز ایرنا، سالم عطاالله معاون دبیر کل جنبش مجاهدان فلسطین در پیام انتخاب سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت و از نقش بزرگ ایران در حمایت از حقوق ملت فلسطین و مقاومت بی بدیل تمجید و ابراز امیدواری کرد که همبستگی با ملت فلسطین برای ادامه مقاومت در برابر تروریسم صهیونیستی و هژمونی آمریکا افزایش یابد. ایمن سلا اششینه یا ابو یاسر دبیر کل کمیته های مقاومت مردمی فلسطین هم در پیام دیگر پیروزی سید ابراهیم رئیسی در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران را تبریک گفت و تاکید کرد که موفقیت تجربه دموکراتیک ایران طی 4 دهه گذشته ثابت کرد که ملت ایران قادر به مقابله با هر گونه تهدیدات و ایستادگی در برابر قدرت‌های استکباری است. سلطان عمان و رئیس شورای عالی سیاسی یمن هم در پیام‌های پیروزی آیت الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران را تبریک گفتند. با گزارش خبرگزاری فارس، بن طارق، سلطان عمان امروز با ارسال پیامی به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب ایران، پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفت. مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، نیز در پیامی پیروزی آیت الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران را تبریک گفت. رسانه‌های فرانسوی نوشتند که مشارکت حدود 50% مردم در انتخابات ریاست جمهوری ایران بی‌اعتباری نظرسنجی‌های خارجی را برملا ساخت. با گزارش امروز ایرنا، پس از حضور گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری ایران، رسانه‌های فرانسوی لوفیگارو و فرانس 24 با اشاره به پیروزی سعید ابراهیم رئیسی با اخذ 62% آرا و با انعکاس میزان بالای مشارکت مردم در این دور از انتخابات بر بی‌اعتباری نظرسنجی‌های منابع خارجی که میزان عدم مشارکت در این انتخابات را 60% اعلام کرده بودند، صحه گذاشتند. ایران با اقدامات آشوبگرانه تعدادی از عناصر اجاره‌ای در برخی حوزه‌های انتخابی 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خارج از کشور واکنش نشان داد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز در گفتگوی ضمن تشکر از حضور تمامی ایرانیان در پای صندوق‌های رأی درباره ایجاد مشکل برای رأی دادن ایرانیان خارج از کشور گفت که بلافاصله در تمامی این کشورها اعتراضات جدی و رسمی خودمان را توسط سفارتخانه‌هایمان به مقامات محلی و وزارت امور خارجه این کشورها اعلام کردیم. خطیب‌زاده افزود که امروز نیز سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه ایران احضار و اعتراض رسمی و جدی ما نسبت به کم و کاستی هایی که در تامین امنیت صندوق های اخذ رأی و حوزه های رأی گیری در این کشور بوده اعلام شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر این که این اتفاقات در کشورهایی که ادعای مردم سالاری و دموکراسی دارند قابل پذیرش نیست تصریح کرد که در این احضار که توسط دستیار وزیر و مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه انجام شد، نسبت به بنگاه‌های دروغ پراکنی که در لندن مستقر هستند و قبل از انتخابات و در طول برگزاری انتخابات با هدف ایجاد فضای غیر دقیق اخبار جعلی و گزارش‌های سوگیرانه منتشر کرده و امنیت روانی و آرامش رای دهندگان را با این گزارش‌ها هدف قرار می‌دادند، اعتراض کردیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش. خدا نگهدار. خب دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید. قبل از خداحافظی، شماره‌های سامانه‌های پیامکی را به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم: 3800226 در ایران و 0794717144 در افغانستان. سلامتیتان پایدار، خداوندیار و نگهدارتان.
بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. I'm not.
چه برگی کاهی. بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای. دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای. دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواد.